نکرده دچار آسیب نشوین و سرما هم نخورین. دوستتان داریم، همچنان با ما همراه باشین با ادامه برنامه کافه صبح.
اهالی صبح و تلاش سلام،
قرار ما همین جا کافه صبح هست.
صبحتان بخیر، کافه صبح میشنوید.
تشکر از برنامه زیبایی،
تشکر، خوشبختی به شما، میخوایم موفقیت انشالله.
پیامک در افغانستان 0794 71 71 44.
پیامک در ایران 3800 226.
شنونده های خوب برنامه کافه صبح سلام، به این بخش برنامه خوش آمدید.
بسیار خوش هستیم و خوش شدیم که امروز یک شنبه با برنامه کافه صبح همراه بودین. موضوع ما در هفته تغییر و تحول در کار زندگی است و سوال امروز ما است که چه تحول بزرگی در کار زندگیتان آوردین. پیامکه بسیار خوبی از شما خواندیم، صدای گرمتان و نکاتی را که یادآور شدین به موضوع لحاظ کردیم. انشالله که در پایان کار رضایت نسبی ما و شما داشته باشیم. حالا نوبت صحبت کارشناسی است، جناب استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان و استاد دانشگاه.
بازدان کافی صبح، در خصوصی که شکل چرا و دقیقا چی زمان و چی وقت دست به تغییر بزنیم، یا زندگی خود را، کار خود را، خانه خود را، اتاق خود را، ظاهر خود را و یا افکار و اخلاق و باورها و ایده های خود را، نگرش های خود را چی وقت تغییر بدیم؟ خب من تصور میکنم که انسان همواره در زمانی که با موارد و مسائل خاص نیاز پیدا میکنه یا ایجاب میکنه باید تغییر بیاره. مثلا زمانی که مجرد است، زمانی که متحل میشه باید در خود تغییرات بیاره. بعد از این نمیتونه مثل مجردی به زندگی خود ادامه بده، باید به عنوان یک همسر مسئول بعد از این پیش بره. به این قسم وقتی که جای وظیفه رو میگیره، جای مسئولیت رو میگیره، باید مثل سابق نباشه که پیش میرفت، باید به اساس اصول و قوانین وظیفه و کار اینا وظیفه خود رو انجام بده. اما من یک نظر دارم که انسان ها میتونه در این راستاها و موارد تغییرات در خود بره و این میتونه زیاد کمک کنه که کمی مشخص شوه بعضی ما. اول ظاهر خود را باید همواره تغییر بیاره. زبان ما، به خصوص منظورم از زبان ادبیات ماست یا لحن ماست، که اینا رو باید همیشه تغییر مثبت ایجاد کنیم. رویه مورد سوم است که تصور میکنم که ما انسان ها نیاز داریم همواره را رویش کار کنیم. رویه خود را، برخورد خود را با مردم تغییرات بیاریم، نرم کنیم، صمیمی بسازیم، مهربان بسازیم. این باید در روی ما آشکار شود، در روی ما باید این مسئله نمایان شود و در مردم تأثیر خوب بگذاره. چهارم هم عادات است. انسان مجموعه از عادات است و من باور دارم که روی هم رفته و با تغییرات زندگی انسان نیاز داره که بعضی از عادات کهنه را، بعضی از عادات ناپسند را، بعضی از عاداتی که ما را میبره به یک سمت دیگه و نامطلوبه، خوب است از او بگذره انسان و در او تغییر بیاره انسان. اما طور در قسمت خواب من تصور میکنم مفید است ما تغییرات بیاریم، باید بهتر و خوبتر بسازیم. مثلا در خواب خوب است ما روی کیفیت خواب ما، روی کمیت خواب ما که چند ساعت باشه و همچنان روی زمان خواب ما فکر بکنیم. اگر کیفیتش خوب نیست باید خوب بسازیم کیفیتش، اگر زمانش خوب نیست باید زمانش خوب بسازیم. به این شکل غذاهای ماست. متاسفانه باید بگویم که قرن 21 قرن مرگومیر از قحطی و گرسنگی نیست. متاسفانه سالانه ما در دنیا کمتر از 10,000 و 1,000 مرگومیر داریم که از گرسنگی بوده، اما بیش از 400 میلیون انسان ها در سال گذشته حداقل از چاقی و استفاده سو از غذا در دنیا جان خود از دست داده. یعنی اگر در رژیم غذایی خود، در سبک خورد و خوراک خود تغییرات بیاریم، این همچنان میتونه کمک کنه. روانشناسان باورشان است که حتی انسان باید بعد از 6 سال، 5 سال حتی در وظیفه‌اش تغییر بیاره. اگر جای وظیفه و مسئولیت و مکلفیت داره، از این که خسته کننده نشه برش، از این که یک نواخت نشه برش و این که مانع رشدش و خلاقیتش و نوآوریش نشه، خوب از درو تغییرات بیاره. یعنی نام مواردی هستن که انسان میتونه درش تغییر بیاره و کمک میکنه به انسان.
تشکر از استاد عظیمی. وقت نداریم، سپاس از شما که همراه کافه صبح بودین و امروز تانستیم که بخش موضوعی به خوبی پیش ببریم و ما فردا. یک اشاره به این شد که قبل از هر تغییر یک ترس در دل آدم به وجود میاد. چرا بعضی ها فکر میکنن که تغییر سخت است؟ این سوال است که فردا بهش میپردازیم. انشالله که بازم همراه ما باشین تا بازم کافه صبح خوبی رو به ثبت برسانیم. تا فردا و صبح دیگر با ما نخورم.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاش که میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش هم
گوشه که در مورزا
بکر تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی
که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اخوتپور، جراح و متخصص ارتوپیدی یا امراض استخوان و فوق تخصص جراحی دست هستیم تا در ارتباط با یکی از معضلات و مریضی های نسبتاً شایع و آزاردهنده آدم ها در جوامع بشری صحبت بکنیم، چیزی که تقریباً در سنین بالاتر به سراغ آدم ها می آید و قابل توجه است. البته برای بعضی ها زودتر و برای بعضی ها دیرتر، برای بعضی ها خفیف و جزئی است و برای بعضی ها شدید و سخت است و او درد در دست هاست. از جمله تاندون های دست در کف دست، در انگشتان و مچ دست و بند دست به تعبیر ساده، ما می فهمیم که گهگاه دردهایی در این نواحی با وجود می آید که بسیار می تواند طولانی شود، مزمن شود و مشکلات جدی را برای یک فرد از نظر کار و فعالیت و آرامش داشته باشد. آسیبی که به امین نسج تاندون ها به طور شایع وارد میشه، منجر به درد میشه، منجر به بعض علامت های دیگه مثل مرمر و گزگز و سوزن سوزن شدن و یه طور یک حالت های کریختی و خواب رفتگی و این چیزها میشه و چیزهای مختلفی که ما میخواییم راجع به علت ها، راجع به فاکتور های زمینه ساز و یکی چی کار باید بکنیم، چه مراقبت هایی صورت بگیره که همچه یک مشکلاتی به وجود نیایه و اگر به وجود آمد چه کارهایی صورت بگیره که این مشکل رفع شوه و کنترل و مراقبت شوه، با دکتر صاحب اخوتپور صحبت میکنیم. امید است که مورد توجه شما قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از وقتی که گذاشتین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های دست برای ما صحبت کنین که شایع‌ترین علل درد در دست‌ها چیست؟
به نام خدا، من سلام می‌کنم خدمت شما. دردهای دست، شایع‌ترین دردهای دست در واقع دردهای آرتروزی هستن، ولی شایع‌ترین مشکل دست احتمالاً درد نباشه، بلکه مسائل عصبیش باشه، یعنی اینکه گزگز و بی‌حسی انگشتان و گیر کردن تاندون‌ها باشه. بنابراین ما فقط با درد دست در مواجه نیستیم، ولی به عنوان شایع‌ترین فرمودین، شایع‌ترین مسئله‌ای که داریم ما در دست و ممکنه عامل درد هستش آرتروز.
خب دکتر صاحب، شما به علامت و نشانی گزگز و مورمور و سوزن شدن دست به صورت شایع‌ترین علامت اشاره کردین و این به دلایل مختلف و در حالات متفاوت ممکنه که بروز بکنه. ما در دست شکایت‌های مختلف داریم. گاهی یک ناخن و یک انگشت ما گیر میکنه، یک لحظه که باز و بسته میخوایم بکنیم این باز و بسته نمیشه، قید میشه، گیر میکنه، حالت ماشه‌ای پیدا میکنه، مثل ماشه تفنگ که بخوای یک دفعه بکشین و این آزاد شوه و یا قید باشه. اینمی علائم، اینمی درد و سوزن شدن. در رابطه با اینمی حالت اگر لطف کنین برای ما توضیح بدین.
خب چند تا طیف وسیع الان از بیماری ها و مسائل الان اینجا مطرح شد تو حرفای شما. اجازه بدید من یه ذره جزئی تر بگم. ببینید، گیر کردن تاندون ها خب یه مسئله هستش که در واقع بهش میگیم ما انگشت ماشه‌ای یا تریگر فینگر، که این فردی هستش که دستش وقتی میخواد باز و بسته کنه در یکی از انگشتاش احساس گیر کردن میکنه و در ادامه یه کلیک صدا میده، یه تق صدا میده و انگشت باز میشه.
بله.
و هر باری که اینو باز و بسته میکنه هر چند بار ممکنه این احساسو داشته باشه، مخصوصا تو انگشت شست یا انگشت چهارمش این حالت زیاد هستش. شایع‌ترین انگشت گیر میشه انگشت شستش، وقتی بخوام راستش میکنه احساس میکنه یه تق صدا میده و این آزاد میشه. این یه مسئله زیاد درد نداره.
بله.
ولی اونهایی که دستشون دچار گزگز میشه، دچار مورمور شدن نوک انگشتاشون میشه، که معمولا در انگشتان اول و دوم و سوم و یه مقداری از انگشت چهارم هستش، اون یه مسئله دیگه هستش که به خاطر درگیری عصبه. اون هم ما به عنوان درد، شاید گاهی اوقات مریضا به ما بگن که این حالت رو درد تفسیر کنن، ولی اصولا بیمار از حالت گزگز، سنگینی دست، ورم دست، از اینها شکایت میکنه و علتش مشکلی هستش که برای عصب میانی دست اتفاق میفته.
بله. خب میخوایم در مورد اینمی مشکل انگشت یا ناخن ماشه‌ای با شما بیشتر صحبت بکنیم دکتر صاحب خوبتپور، که معمولا در انگشت شست رخ میده، درد نداره، اکثرا انگشتم موقع بازو بسته شدن گیر میکنه و قید میشه و با یک صدایی بازو بسته میشه. خب اینجا چی اتفاقی میفته دکتر صاحب؟ یعنی فرد زیاد از دستش، از انگشتهایش استفاده کرده، یعنی مسائل دیگه هم مطرح در ایجاد این مسئله؟ در چی گروه ها و سنی زیادتر دیده میشه؟
ببینید اول بگم که این در چه سنهایی شاید، چه افرادی بیشتر بهش درگیر میشن. ببین، این بیماری هستش در خانم ها بودن 5 برابر آقایون شایع هستش. سن ابتلاش معمولا بعد از 40 سال هست، 40 50 60 سال خانم هایی که تو این سن هستن. البته در همه سن ها و همه تو در نوزادی که به دنیا میاد ما یک بیماری داریم به اسم کانجنیتال تریگر فینگر، که اونم همین هستش، مادرزادیه. بچه هستش که دست شستش مثلا انگشت شستش صاف نمیشه، همینجوری خم مونده، بعد مثلا 6 ماه 7 ماه والدین میفهمن که این انگشت اون حرکت مثل انگشت مقابل رو نداره.
بله.
بنابراین در همه سن ها ممکنه اتفاق بیفته، ولی شایع‌تر در خانم های 40 50 60 سال هستش، در آقایون هم البته هست. و علتی که این ایجاد میشه باز هم متنوع هستش. ما شاید بتونیم بهتون یه لیست 10 تایی از علت هایی که باعث تریگر فینگر یا انگشت ماشه‌ای میشه بگم. خیلی شاید برای ما از نظر اینکه درمانش رو بخوایم چی انجام بدیم فرقی نکنه. بله، کار زیاد با انگشت، کسایی که مدام چیز سنگین بلند میکنن یا مثلا سنگ نورد هستن مدام با انگشتشون دارن کار میکنن، باعث میشه این تاندون دست ملتهب بشه و این حالت ایجاد بشه.
بله.
ولی در افراد دیابتی بسیار شایع‌تر هستش، در بیماری روماتیسم بسیار شایع‌تر هستش، در مشکلات تیروئیدی شایع هستش و این مسائلی هستش که همراه این بیماری ما توجه ما رو جلب می‌کنه. مهم این هستش که اون کسی که این حالت براش ایجاد شده ما چه درمانی بهش بدیم و چه آینده‌ای براش پیش بینی کنیم. که بخواد دیابت اتفاق افتاده، خب احتمالی که به درمان غیر جراحی جواب بده یه مقداری کمتر هستش.
تشکر دکتر صاحب. این حالت گیر کردن و قید ماندن انگشت و ناخن حتی اگر یک بارم به وجود بیایه و رخ بده، اینمی مریضی انگشت ماشه‌ای خوانده میشه، یعنی اگر طول بکشه و تکرار شوه بعد از او به عنوان یک مریضی به حساب میایه و تلقی میشه. این چه قسمی است؟
ببینید، بیماری انگشت ماشه جز بیماری‌های مزمن هستش، جز اتفاقات حاد نیست. درسته که یک بار ممکنه برای یک نفر خیلی به اون یک بار اهمیتی شاید ندیم، چون اگر به حالت مزمن اتفاق بیفته میاد توی این طبقه انگشت ماشه.
درست. خب در مراحل اولیه اقدامات کنترلی و معالجوی چی میباشه دکتر صاحب؟ چون بدون شک اگه پیشرفت بکنه خب ممکنه جراحی بخواد، تزریقات بخواد، دوا بخواد. اما یک نفر اگر روز اول در اوایل متوجه شد که ناخنش هستش، یعنی میتونه یک گیری یا قیدیت پیدا میکنه، چی اقدامات رو شما توصیه میکنین که اینا مراقبت کنه که پیشرفت نکنه و تبدیل به یک مریضی جدی نشه؟
خب درمانش هم بازم مرحله به مرحله داره، یعنی اینکه ما مواردی هستش که خفیفه، ما اینو 4 تا طبقه می‌کنیم. طبقه اول کسی فقط احساس گیر افتادن داره، یعنی فقط احساس می‌کنه تق صدا میده، انگشتش آزاد می‌شه، حتی در ظاهر هم ممکن است ولی خودش این حس رو داره که این انگشت راحت داره حرکت نمی‌کنه، تا طبقه‌ای که انگشت گیر کرده و کلاً خم مونده یا راست مونده، خم نمیشه یا خمه که صاف نمیشه. این دیگه مرحله آخرش.
بله.
خب بخوایم مرحله به مرحله درمان‌ها رو بگیم، مرحله اول که کاربردتر هم مراحل اولش هست، چون دیگه مرحله بعدی که پیشرفت کرده خب بهتره به پزشک مراجعه کنن و یه درمان اساسی رو براش انجام بدن. ولی در مراحل اول ماساژ دادن، استفاده از گرما یا سرما برای کنترل درد، نایه‌ای که ماساژ میدن روی این تاندونا هستش. خب این محل گیر کردن محلی هست که تاندون‌ها از قسمت کف دست رد میشه، اگر اینا لمسش بکنن احساس یک برجستگی در این قسمت چین دور کف دست، در این نایه یک برجستگی احساس میکنن که قشنگ لمسش بکنن. آدمای عادی هم این برجستگی کوچیکی دارن، ولی برای کسایی که انگشتشون گیر میفته این برجستگی خیلی سفت‌تر میشه و اینجاست که درد داره. یعنی درسته که درد حالت عادی دارن، ولی وقتی فشار میدن رو اون برجستگی احساس میکنن این برجستگی دردناکه.
بله.
در اونها ماساژ دادن این برجستگی کسایی که مرحله اولیه بیماریشون هستش میتونه موثر باشه. استفاده از گرم کردن یا سرد کردن به تناوب و بسته به جوابی که بیمار ازش میبینه باز هم تو درمان ها هستش، و اینکه استرچ بکنه، یعنی تاندون رو بکشه، تاندون رو بکشه که اون حالت برجستگی درش ایجاد شده کمتر بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب خوبتپور. با توجه به اقدامات و درمان هایی که بعد از ماساژ و مالش دادن و استفاده از کمپرس گرم و سرد و اینها یا حتی تزریق که باید صورت بگیره، اینال ما افرادی رو داریم که برای یک انگشت و ناخنشان که درد و ناراحتی داشته یک تزریق توسط متخصص ارتوپیدی انجام شده، 3-4 ماه خوب بوده، باز دوباره یک انگشت دیگیش اینمی حالت قید شدن و حالت ماشه‌ای رو پیدا کرده، مجدد تزریق انجام شده، یک مدتی خوب بوده و یک انگشت دیگیش دوباره مصاب و مبتلا شده. میخوایم در این ارتباط شما لطف کنین بگین که این افراد چه کار باید بکنن و چه اقدامات ضرورت است برایشان.
من یک کلیتی راجع به نتایج درمان بهتون بگم که هموطن عزیزمون هم در واقع در جریان باشن که این بیماری چطور هستش و با تزریق چقدر کن. ببینید، تزریقی که برای درمان بعد از این کشش کشیدن انگشت و ماساژ وقتی که کم شدیدتر میشه، مرحله بعدش که توسط پزشک باید انجام بشه تزریق هستش. تزریق هر بار تزریق حدود در آمار کلی 60-90% باعث بهبودی علائم بیماری میشه، بسته به شدت بیماری و زمانی که گذشته 60-90%. حالا اگر فرد دیابتی باشه این میشه 60، اگر که بیماری زمینه خاصی نداشته باشه درصد بالاتری شانس موفقیت داره، ولی تو این دامنه هستش.
بله.
خب این دارویی که ما بهشون میدیم حدود 4 ماه هم دوره زمانیش هستش، 3-4 ماه. از این 60-90% که خوب شدن بعد از 4 ماه 60-90%شون خوب میمونند. بنابراین برای اینهایی که انگشتای مختلفشون داره درگیر میشه، یعنی پروسه بیماری ادامه داره، اول باید یه دور شرایط کلی بدنشون رو، بیوشیمی بدنشون، الکترولیتاشون رو چک کنن، از نظر تیروئید آیا مشکل کمبود تیروئید دارن، از نظر روماتیسم آیا دارن، قندشون آیا کنترل هست. اگر همه مسائل داخلیشون خوب بودش و مشکل از نظر مسائل داخلی نداشتن، خب یک بیماری در همین لوکالیزه، یعنی موضعی در نایه دستشون هستش.
بله.
خب انتظار ما هم همینجوری که یه انگشتشون با یه تزریق 60-90% خوب میشه، بعد از 4 ماه 60-90% خوب میمونه. بنابراین وقتی اثر دارو میره یه تعدادی اصلا با یه تزریق خوب نمیشن، ولی یه انگشت عود کرده، یعنی جزو اون 60-90% نبودن که خوب میمونه. اینهایی که عود میکنن چند راه براشون پیشنهاد میدیم. چون عملش عملی نیستش که خیلی بیهوشی سنگینی بخواد، عملی البته عمل حساسی حتما باید پزشک جراحی که این کار رو تبحر داره انجام بده، ولی برای بیمار عمل استرسایی به اون صورت نیست چون با یک بی‌اس‌سی موضعی داره انجام میشه. بنابراین بعد از یک بار عود ما بهشون دو تا راه پیشنهاد میدیم که خود بیمار میتونه انتخاب کنه. یک، تزریق مجدد که باز هم 60-90% شانس موفقیت داره. دو، جراحی که حدود 95% شانس موفقیت داره. ببین همه اینها شانسه، همه‌شون قطعی نیستش.
بله،
ولی به هر حال آمارها به ما میگه که این اعداد وجود داره. بنابراین وقتی دیدن در انگشتشون دوباره دوچار درد شدن، دوباره عود علائم شدن، دو تا راه دارن، یا اینکه دوباره تشخیص ببرن یه بار دیگه تزریق میکنن با این احتمال که موفقیت اینقدر درصد هستش، یا اینکه جراحی بکنن و خب با موفقیت احتمال بالاتر.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
نکات مهم درباره انتقال ویروس کرونا در داخل موتر یا وسیله نقلیه. 1. محققان دریافتند که انتقال ویروس کرونا یا کووید 19 از طریق پنجره و کلکین موتر و یا خودرو بسیار غیر محتمل و غیر ممکن است. 2. توصیه می شود که تا جای ممکن پنجره و شیشه موتر و خودرو را به خاطر حفظ تهویه و جریان هوا باز نگه دارید. 3. اگر یک فرد آلوده به ویروس کرونا داخل یک موتر یا خودرو باشد، با باز بودن پنجره و شیشه های آن و جریان هوا امکان آلوده شدن دیگر افراد داخل موتر یا خودرو کمتر از شرایطی است که شیشه ها بالا و بسته باشد. 4. توصیه می شود وقتی چند نفر داخل موتر و وسیله نقلیه است از کولر استفاده نشود، چرا که مانع جریان هوا و تهویه مناسب در داخل موتر و وسیله نقلیه می گردد. 5. در زمان تردد و حرکت در مناطق شلوغ شهری، پنجره و شیشه های موتر و خودرو را ببندید و از سیستم تهویه داخلی آن استفاده کنید. 6. توصیه می شود داخل موترها و خودروهای سواری و شخصی حد اکثر زیادتر از 4 نفر سوار نشوند و افراد حتما از ماسک استفاده کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب جناب آقای محمد علی اخوتپور، جراح و متخصص ارتوپیدی و فوق تخصص جراحی دست، در رابطه با بعضی از مشکلات و امراض عمومی دست و دردهای دست صحبت‌های کلی و مختصری کردند. راجع به مریضی انگشت ماشه‌ای که انگشت شست ما اکثرا مصاب و مبتلا میشه گفتن که بدون درد است، در خانم‌ها زیادتر از آقایان است و معمولا بعد از سن 40-50 سالگی به وجود میآید، البته در هر سن میتونه به وجود بیاید و علتهایش هم اشاره شد که کار و فعالیت زیاده، امراض روماتیسمی است، دیابتی ها، اونایی که امراض تایروئیدی دارن، به هر حال اینا مصاب و مبتلا شدنشان ممکن است زیادتر باشه. راجع به درمان ها هم توصیه های مختلفی کردن. در قدم اول گفتن چه اقدامات مثل ماساژ دادن و کمپرس یا تکور کردن گرم و سرد باید صورت بگیره، اگر نی باید با نظر دکتر تزریق شوه و گاهی هم ممکنه اقدامات پیشرفته تری دیگی نیاز باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اخوتپور، ما مریضی ها و افرادی داریم که از مورمور و گزگز کردن و سوزن شدن و بی‌حسی کف دست و انگشتان و ناخن هایشان درد شکایت دارن، هیچ مشکل دیگی هم ظاهرا ندارن. شما برای اینا چی توصیه هایی دارین؟ اینا چی کار باید بکنن؟ چون بسیار آزاردهنده است.
خب من یه توضیح کلی راجع به این مسئله بدم، چون به هر حال درمان بیمار رو در این شرایط بدون معاینه و اینها کار صحیح نیستش و اصلا غیر ممکن استش انجام دادن. ولی یک توصیه کلی میکنم، یک مسئله کلی رو عنوان میکنم. ببینید دستشون دچار گزگز و ناتوانی و ضعف هستش، معمولا به خاطر آسیب عصب هست، درگیری عصب دست هستش در قسمت میانی، عصب میانی مچ، هم عصب مدین در قسمت مچ دست که خیلی چیز شایعی هستش، اونم در خانم ها، و باعث گزگز انگشت های دست میشه که اول برنامه خدمتتون گفتم. بنابر این چیزی که من فکر میکنم این هستش که اسمانش هم برای تشخیصش خب باید یک نوارد عصب مشخص بشه غیر از معاینه بده، و اگر که تشخیص همین بود که ناشی از فشار عصب هستش، یه سری معیارهایی داریم که ما این آیا میتونیم صبر بکنیم با مچبند یا درمان غیر جراحی درمانش بکنیم، یا اینکه نه این فرد دیگه به درمان غیر جراحی پاسخ نمیده و باعث اون عصب رو در نای مچ دست آزاد کرد.
بله تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هم هستن که در کنار گزگز و سوزن سوزن شدن و بیهیسی ناخونها و انگشتان، یک حس درد و سنگینی هم در مچ دستشان دارن، در بند دستشان دارن، که میگن همیشه ما را اذیت میکنه اینمی درد و سنگینی در مچ دست. ای آیا ربطی با مشکل انگشت ماشه‌ای و اینمی اعصاب دست ها و چیزها داره؟
بله ربط داره، بله همزمانی داره. کسی که انگشتش دچار انگشت ماشه‌ای هست، احتمال درگیری عصب مدین هم عصب میانی هم در نای مچ دستش زیاد هستش. عصب‌های حسی که در قسمت قدام دست قرار داره و عصب‌های حسی اصلی دست هستند، یه عصب مربوط به انگشت کوچیکه هستش، یه عصب دیگه که بزرگتر هستش مربوط به سه تا انگشت دیگه هستش که باز حس این سه تا انگشت رو بده. این دو هر همشون از نای مچ دست عبور می‌کنن. و کسی که انگشت ماشه‌ای داره احتمال همراهی با این مشکل رو هم داره، مثل کسی که آرنج تنیس بازان داره باز هم همین حالت رو. این یه پروسه‌های التهابی هستن که در بدن اتفاق میفتن و معمولا میتونن با هم همزمان باشن. بنابراین اگر کسی که انگشتش گزگز میکنه میتونه توی انگشت ماشه‌ای هم داشته باشه.
خب درست دکتر صاحب. باز هم ما مواردی بسیار زیاد و متعددی در جامعه داریم که علاوه بر سوزن سوزن شدن و بیهیسی کف دست و انگشتا و ناخنای دستشان، از سوزن سوزن شدن و حتی گرفتگی و درد عضلات ساق پایشان هم شکایت داره و مدت‌های طولانی اینمی ناراحتی را دارن. آیا اینمی ناراحتی ساق پا با ناراحتی‌های دست ارتباط دارن؟ چی توصیه دارین شما برای اینا؟
خب بازم من عرض بکنم که چیزهایی که من میگم درمان نیست، تشخیص هم نیستش. خب تشخیص و درمان با مراجعه حضوری به پزشک انجام میشه. قاعدتا با دو تا جمله گفتن من فقط میتونم یک توصیه کلی بهداشتی بکنم که به نظر من مسئله‌ای که در اول باید مسائل بیوشیمی خونشون رو برطرف بکنن، یعنی یک آزمایش چکاپ کلی بدن از نظر اینکه بیوشیمی خونشون مختل نباشه. اگر اون مسئله ای نداشته، قند خون دارن، چربی خونشون در چه وضعیتی هستش، اگر اون مسائل داخلی رفع بشه، سفتی پا و گزگز کردن پا یه مسئله جدایی هستش که ناشی از معمولا درگیری اعصاب از ناحیه کمر هستش، و بی اس سی و ورم و خارش دست یه مسئله جدا هستش که میتونه به دلیل مسائل پوستی یا درگیری اعصابش باشه.
بله
بنابراین در درجه اول باید یک چکاپ از نظر کلی و شرایط داخلی و بیوشیمی خونیشون انجام بدن و بعد به پزشک متخصص ارتوپد مراجعه بکنن که این دوتا رو در دو زمینه مختلف بررسی بکنن.
درست دکتر صاحب. یکی از مشکلات دست که گهگاهی دیده میشه یک برجستگی و بیرون زدگی مفصل و بند اول ناخن شست است که نزدیک مچ دست یا بند دست یک چیزی برآمده میشه، استخوان بیرون میزنه. این چرا به وجود میاد و چه کار باید کرد؟
بله ایشون دچار در واقع نیمه در رفتگی یا آرتروز بسیار مفصل شایعی هستش. مفصلی هستش که قاعده انگشت شست رو میگیره و در این ناحیه یه حالت نیمه در رفتگی ایجاد میشه. انگشت شست از مفصل خودش خارج میشه، یه مقدار برجسته هستش. خیلی ها شاید دیدید افرادی که سنشون یه مقدار بالاتر میره، حالا خانم و یا آقا، این مفصلشون برجسته هستش، این ناحیه شستشون همونجوری که فهمیدم مثل اینکه قوزک اینجا داره، یه قوزک هم اینجا انگار. حتما خیلی‌ها رو دیدین که اینجوری هست. این گاهی اوقات درد نداره، مثل خیلی از آرتروزای دیگه که بیشتر علامت رادیولوژیک دارن ولی درد ندارن، ولی گاهی اوقات هم دردناکه.
بله
ضربه بله تشدیدش میکنه مثل همه موارد، ولی بیماری ناشی از ضربه نیست. بیماریش ناشی از همون کاریه که در طول زندگیشون کردن، کار سنگین. مفصلشون واقعا با این انگشت شست اینقدر چیزی رو گرفتن در طول مدتی که کار کردن یا بچه رو نگه داشتن، کاری کردن باعث شده که این مفصل دچار آرتروز بشه. خب ضربه هم خورده تشدید شده. یکی از درمان‌های آرتروز میتونه تزریق باشه که خب بسته به شدت بیماری ما اول با مچبند شروع می‌کنیم، با همون مسائل گرما و سرما، داروهای خوراکی، نشد تزریق و در نهایت برای مفصل میتونیم جراحی انجام بدیم و اون قسمتی که دچار سابیدگی، حالا آرتروز شاید کلمه باشه که بعضی متوجه نشن، همون سابیدگی در عوام، اون قسمتی که سابیدگی هستش رو ور میداریم و به جاهاش میتونیم یک.
بسیار عالی، تشکر دکتر سیب. در لحظات پایانی یک توضیحم اگر راجع به مچ بندها بتین که بعضیا به خاطر درد و ناراحتی مچ و بند دستشان میرن مچ بند طبی میگیرن از دواخانه ها و وسایل طبی، این درست است که اینا خودشان بگیرن، یعنی حتما باید برن پیش یک دکتر و متخصص ارتوپدی تا او تجویز بکنن؟
ببین هر دو تاش درسته باشه، یعنی اینکه ما شروع کار رو من نمیگم که چرا رفتیم، به عنوان یکی از مواد داروهایی هستش که یکی از مسائلی هستش در داروخونه مشکلی نداره از نظر چیز شناخته شده هستش، ولی اگر با اون بهتر نشد خب با پزشکشون مشورت کنن که مچبند درستی دارن استفاده میکنن، چون این انواع داره، بعضی هاشون آتل دارن، بعضی هاشون فقط سافتن، یعنی فقط کش، حالت کش دارن، بعضی شست رو میگیرن، بعضی مچ رو میگیرن، و این که اون چه نقطه ای داره در واقع کنترل میکنه حرکت رو، خب بین این مچبند ها متفاوته، ولی خب میتونن با هر مچبندی امتحان کنن، اگر خوب نشد با پزشکشون مشورت کنن که این مچبند درست دارن استفاده میکنن یا نه، ضرر نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر می‌کنیم. ممنون از اینکه ما را همراه بودین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی پر از عشق و مهر تقدیم به شما خوبان در جای جای این کره خاکی. از شما تشکر میکنیم که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب ما را با برنامه انیس تنهایی همراهی میکنید. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم، شفای زندگی نام دارد. این کتاب را موسی زمانزاده دربان و محمد جولایی تهرانی نوشتند. این کتاب در انتشارات شکیب به چاپ رسیده است. کتاب شفای زندگی به شما می آموزد که چگونه تغییر کنید تا زندگی بهتری داشته باشید، و برای این منظور از سخنان افراد موفق بهره گرفته است. انسان هایی که عملگرا هستند، برای گذر از مشکلات زندگی خود همیشه در پی دانستن هستند. آنها تلاش می کنند با تغییر ذهنیت خود در شمار افراد موفق قرار بگیرند. ایجاد تغییر در زندگی همواره با سختی هایی همراه است. با این حال می تواند در آینده مفید باشد، اما در این تغییر و تحول نباید تحت تأثیر دیگران و افکارشان بود. کسی که می خواهد به موفقیت برسد باید خلاقیت داشته باشد، و در برخی موارد بدون وابستگی به دیگران و طور مستقل عمل کند. نوع گفتار هنگام گفتگو از عوامل دیگری است که می تواند یک نوع برخورد بیانی مناسبی را فراهم کند. یکی دیگر از نکات مهم در این مسئله داشتن ایمان و یک هوشمندی درونی و هدایت درونی است و باید باور داشته باشید که می توانید از این نکته بهترین استفاده را بکنید. در این زمینه باید بر ذهن خود تسلط داشته باشید و همچنین در تصمیمات خود عجله نداشته باشید. رهایی از صفات ناپسند شما را به اهدافتان نزدیکتر می کند. در بخشی از کتاب شفای زندگی می‌خوانیم: ساکت بنشینید و ببینید چه چیزهایی را دوست دارید و از چه چیزهایی متنفرید. سپس چراهای خود را بنویسید. رویاها، هدفها و طرحهای خود برای رهایی مالی، بازنشستگی زود هنگام و بازنشستگی در سنین هرچه کمتر را بنویسید. وقتی اینها را به صورت مکتوب داشته باشید، شاید بخواهید آن را به یک دوست نشان بدهید، کسی که در رسیدن به آرزوهایتان به شما کمک کند. هر از گاه نگاهی به نوشته خود، یعنی رویاها، اهداف و طرحهایتان بیندازید. اغلب راجع به آنها صحبت کنید، کمک بخواهید، خواستار یادگیری مداوم باشید. قبل از اینکه متوجه شوید همه اینها اتفاق خواهند افتاد. و بالاخره اینکه شنیدم بسیاری از مردم میگویند پول شما را خوشبخت نمی کند. این جمله تا حدی حقیقت دارد، اما آنچه که پول برای من انجام می‌دهد خرید زمان است برای انجام کارهایی که دوستشان دارم و پرداختن پول به دیگران برای انجام کارهایی که دوست ندارم خود انجامشان دهم. عزیزان، گفتن و شنیدن از کتاب برای اهل کتاب همیشه لذت بخش و دلنشین است. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را بشنوید درباره هنر نویسندگی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. شاید بسیاری از کسانی که داستان می‌نویسند، چه اونهایی که چند تا داستان کوتاه یا داستانک نوشتن یا حتی کسایی که چند تا مجموعه داستان نوشتن، همیشه از اینکه وقت نوشتن ندارن و گرفتاری‌های گوناگون باعث ننوشتنشون میشه گله کنن و نبود وقت رو در واقع بهانه‌ای برای اینکه کاراشون رو نمیتونن منتشر کنن بدونن. پرکار بودن البته معنای تعداد زیاد چاپ کردن کتاب نیست. اغلب نویسنده‌های حرفه‌ای زیاد می‌نویسن، اما بخش کمی از نوشته‌هاشون رو منتشر می‌کنن، یعنی بعد از ادیت‌های چند باره به این نتیجه می‌رسن که این بخش از داستان‌ها ارزش انتشار داره. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم می‌خوام درباره این صحبت کنم که چطور به رغم داشتن وقت محدود میشه نوشت و به این کار ادامه داد. نخستین نکته‌ای که اهمیت داره و بسیاری از نویسنده‌های حرفه‌ای هم طبق اون عمل می‌کنن اینه که یک زمان مشخصی رو برای خودتون در روز تعیین کنید برای نوشتن. خیلی از نویسنده‌ها صبح زود بیدار شدن از خواب رو پیشنهاد می‌کنن. البته اغلب نویسنده‌های مطرح دنیا تا اونجایی که من گفتگوهای از اونها رو دنبال کردم و خوندم در خاطراتشون عنوان می‌کنن، میگن که صبح زود از خواب بیدار میشن و علاوه بر این که کم بوده وقت جبران میشه، فرصت مناسبی که فقط روی نوشتن موضوع داستانی که میخوان در واقع بنویسنش تمرکز داشته باشن. نویسنده های مختلف همونطوری که گفتم نظرات مختلفی دارن. پاول ارتمانی نویسنده سوئیسیه که کتاب سقوط 79 رو داره، استراب 89 و نویسنده پرکاری هم هست، میگه سعی کنید ساعت 5:30 صبح از خواب بیدار شید که حداکثر تا یک ساعت دیگه بتونید پای میز تحریرتون باشید و شروع کنید به نوشتن و بعد اگه بتونید تا ساعت 9 یا 9:30 کار کنید کار خیلی زیادی رو انجام دادید. ضمن اینکه در بهترین و پربارترین ساعت روز که ذهن به نوعی آماده و هوشیاره کار نوشتن رو انجام دادید. یه نکته دیگه که برای نوشتن نویسندگان کم وقت وجود داره اینه که همیشه برنامه کاری دقیق و منسجمی داشته باشن. برای نویسنده‌ای که فرصتش کمه، هیچ چیزی بدتر از این نیست که موقع به دست آوردن زمان و فرصت عملاً طرح و برنامه‌ای برای نوشتن نداشته باشه. مثلا میشه بین کارهایی که دارید اگه فرصت پیدا میشه از اون استفاده کنید، یا اگه تو خونه یا محل کار فرصتی پیدا نمی‌کنید و تو خونه مثلا بچه‌ها سر و صداشون اجازه نمیده که شما بنویسید یا صدای تلویزیون، یک جای خاص رو برای خودتون انتخاب کنید. مثلا میتونید کتابخونه عمومی که نسبتاً دنج باشه رو انتخاب کنید، تو هفته 3-4 بار برید اونجا و بخونید و بنویسید. البته برای خوندن و مطالعه که حتماً پیش شرط واجب و اساسی و بسیار اساسی نوشتنه، از فرصت‌های کوتاه که در روز سراغ آدم میاد میشه استفاده کرد. مثلا اینکه شما میتونید وقتی تو مطب یک پزشک منتظر هستید یا توی بانک هستید یا جاهای دیگه که منتظر تا کارتون انجام شه، همیشه کتاب یا مجله مورد علاقتون رو دم دستتون باشه که بتونید صفحاتی از اون رو بخونید. این نیم ساعت ها خودش در روز امکان داره تبدیل شه به 3 ساعت، 3 ساعت و نیم مطالعه، که خب ساعت نسبتاً خوبی به حساب میاد برای مطالعه. البته این رو هم بگم که در نوشتن یک نکته دیگه هم بسیار اهمیت داره، اینکه خیلی ها امکان داره سر و صداهای جانبی آزارشون بده. خیلی ها حساسن، حتی چکی کردن شیر آب خونه شون امکان داره حواسشون رو پرت کنه. البته هر نویسنده خودش در خلوت خودش میدونه که چه چیزهایی باعث حواس پرتیش میشه و باید سعی کنه که از اونها دوری کنه، این مواردی که باعث مزاحمت نوشتن اون میشه. مثلا میتونه در اتاقش رو قفل کنه، پرده‌ها رو بکشه، یا موقعی بنویسه که سر و صدای توی خونه وجود نداشته باشه. اون چه مهمه اینه که هر نویسنده‌ای باید خلوت‌های خودش رو پیدا کنه. ارنست همینگوی نویسنده ودا و اسلحه، پیرمرد دریا، ناقوسا برای که به صدا در میان، که تقریبا همه آثار اون به فارسی برگردانده شده، میگه من برای اینکه چیزی مزاحم نوشتنم نشه توی قایق می‌نوشتم، برای اینکه اونجا نه تلفنی زنگ می‌زد، نه قرار بود کاری کنم، نه کسی به ملاقات من میومد، نه قرار بود که پاسخ کسی رو بدم و کسی گفتگو کنم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان تقدیم کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
همون دختر است.
کی؟
خودشه. آره همونه.
میگم که
موسیقی رو چرا قطع کردی؟
سلام
چندان،
بیاین تو.
تو هیچ معلوم هست داری چی کار میکنی؟
خیلی عجله میکنی.
میخوای چی کار کنی؟
هیچی، یه مهمون دعوت کردم. بفرمایین.
سلام.
چرا جلوی در وایسادی؟ بیا تو.
متشکرم.
بشین.
متشکرم. خیلی جالبه. همین چند لحظه پیش داشتیم درباره تو حرف می‌زدیم. واقعا؟
آره، درست میگه.
خیلی خوشحالم که دوباره تو رو می‌بینم تارا. ممنونم. بچندان میگفتم که چطور از پای من تعریف میکرد. من متاسفم. چرا؟ فقط امیدوارم بعدت نیومده باشه و ناراحت نشده باشی. ناراحت که نه، اصلا چرا باید بدم بیاد؟
راستش فکر کردم شاید احساس کنی که
زیاد خودتو عذاب نده. چندان؟
بله.
بهش نشون بده.
اینم پای چوبی من.
نمیتونم باور کنم. هر دو مثل هم. نمیفهمم که کی چه وقت اینطوری شد. نالینی و پرما به من اجازه ندادن که حرف بزنم. اون دوتا عاشق ویجه هن. من اگه جای تو بودم جلوشون وای میستادم. اونا پشت سرت هرچی بخوان میگن.
جدی؟
آره؟ واقعا که اونا لیچارگو هن. فکر میکنن هر اسمی میتونن روی تو بذارن.
مثلا؟
مثلا باکس بانی یا چیزای دیگه. خب بعضی از مردم اینطوری هن دیگه. تو که میدونی؟
میدونم.
شما دو قدو هستین؟
بله.
چه با مزه؟
چطور؟
آخه شما اصلا شبیه هم نیستین.
دو تا نخود توی یه قوطی.
چی؟ بله چه با مزه؟
من که فکر می کنم با مزه باشه.
یعنی به نظر شما دو تا نخود توی قوطی با مزه نیست؟
بله البته. آره چندان خیلی با مزه است. دو تا نخود توی قوطی.
بله خیلی جالبه.
ولی من خیلی هم بامزه نبود.
ببخشید من باید به کار نوشتنم برسم. دو تا نخود تو یه خودی.
و پایان برنامه امروز انیسه تنهایی رسیدیم. لحظاتتان سرشار از آرامش و آگاهی. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوندی رو نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خدایی که این جهان زیبا آفرید، خدایی که همه بنده هایش دوست داره. با شما قندیلکای مهربان، با شما شیرین زبانا سلام میکنیم. سلام دوستای عزیز، سلام دختر و بچه های مهربان. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک. ای برنامه برای شماست، شما شیرین زبانه دوست داشتنی. ما مثل هر روز مهمان خانه هایتان هستیم تا با شما لحظه های خاطر انگیز داشته باشیم. امروز هم لطفا برنامه خودتان را گوش کنین و امیدواریم که لذت هم ببرین. قندیلکا، شما با چه کارهایی علاقه دارین؟ وقتی شما میخواین یک کار را شروع کنین، با همو علاقهی که کار را شروع کردین خلاص میکنین؟ یا نه، در وسط را مانده میشین و دیگه حوصله ندارین که انجامش بتین؟ میفهمین دوستای عزیز، بعضی از آدم های قسمی هستن که خب، چطور است که نمایش را گوش بتین؟ باز درباره ایش گپ میزنین. بگم ساعت چند بچه است؟
ساعت حدودا 4 بچه.
وی ای هادی کجاست؟ بیخی ناوخ شد.
چی گفت هست ها؟
آخه کورس زبان داره.
خب
باید اینترنتی حاضری بده. معلمش ساعت 4 منتظرش است که درس جدید بده برشن. هادی؟ هادی؟ چقدر تنبلی میکنه ای بچه؟ نشد دیگه مجبور خودم
برو دیگه برو اتاق.
هست دست دست بچه. هادی؟ هادی جان؟ ای بابا، ای دیگه چی وقت خواه کردن از جان مادر؟ تو چرا نمیخیزی هادی جان؟ چرا خواه استی عزیزم؟ هادی؟
چی شده مادر جان؟ من رو ترساندین، مگه نمیبینین که من خواه استم؟ آدم خواه که قسمی بیدار نمیکنن.
بخیز بچی، بخیز قن ناز و قارم نکو بر من. تو مگم نباید در اینترنت حاضری بتی؟ معلم زبان چی گفته بود برات؟
وای نه مادر جان، اصلا حوصله‌اش نیست.
یعنی چی که حوصله‌اش نیست؟ بخه جان مادر، بخه تنبلی نکن.
مادر امروز کارخانگی زیاد نوشته کردم، درس امروز هم کت موبایل و اینترنت بود، بخه چشمایم کور شدم. حالی هم سرم درد میکنه، دیگه حوصله کورس آنلاین زبان ندارم. بانین که خو کنم، من خوم میایم. اینا سر کنین، هیچ چشمای من واس کرده نمیتانم. امروز دیگه هیچ درسی نمیخوانم.
بچه قنده، این قسمی که نمیشه جان مادر. پری روزم بانه کردی که من چون دلم درد میکنه. جلسه قبلشم که بیخی از یاد ما رفته بود. جان مادر، هفته پیشم که تو فقط 2 روز شرفتی. این قسمی که کسی زبان یاد نمیگیره جان مادر. بخه دیگه تنبلی رو کم کو بخه.
مادر امروزم گمش کنن. از هفته دو دیگه قول میتونم که هر روز در صنف آنلاین حاضر باشم. خواهش میکنم بانین که امروزم استراحت کنم. خواهش میکنم مادر جان، خیلی خواهم میایم.
اوف تو بچه رو چی بگویم بچیم، ولی من میفهمم که تو خیلی تنبلی میکنی. چی کار کنم از دست ازی بچه؟
اه آمدی؟ چی شد؟
چی بگویم؟ میگه که چشمایم درد میکنه، کارخانگی زیاد دارم، حوصله‌ام ندارم، مانده استم از قسم گپا دیگه.
یه قسمی میخواد بلبل واری زبان انگلیسی یاد بگیره و گپ بزنه. هادی خو لازم نیست که از خانه برایه، موبایلش روشن میکنه، گپای معلم صاحبش هم گوش میکنه. خلاص
گپی بچه رو اصلا نزن که دیگه مرا خیلی زله ساخته.
عجب.
خیلی زیاد
عجب.
دیدی که با چه ذوق و شوق آمد و خواست که ببرمش کورس زبان انگلیسی.
آله چرا تو بی علاقه شده؟
راستش نمیفهمم، هر روز یک بانی جدید میکنم.
عجب.
مثلا یک روز میگه دل درد استم، یک روز میگه سرم درد میکنه، یک روز میگه که درس دارم، یک روز میگه که خواب دارم، یک روزم اصلا حوصله نداره. چی بگویم؟ یک روزم خب میفهمی که مثل امروز خواه میمانه، یک روزم که بیخی یادش میره که درس داره.
من خود تا هنوز ندیدم که یه بچه یک کار را به سرانجام برسانه و تا آخرش انجامش بده. همیشه کارایش نصف و نیم است.
ها دیگه، فقط میخواست پیسه ما را در کورس از بین ببره که برد دیگه همین.